بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد و عجل فرج. خب ما دیشب رسیدیم به بحث وضوی جبیره که مبتلا به خیلی ها هست، در حالاتی که محل وضوی ما یا محل مسح ما اتفاقی پیش میاد، زخمی میشه یا شکسته بندی میشه، اینو باید ببندیم، تکلیف وضو چیه؟ دقت بکنید، آیه 6 سوره مبارکه نساء، خدای متعال وقتی احکام غسل، طهارت و تیمم رو بیان میکنه، آخرش میفرماد که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا دوست نداره به شما سختی بگیره، ولکن یرید لیطهرکم، خدا دوست داره شما همیشه پاکیزه باشید، ولیتم نعمته علیکم، همه این احکام و اینهایی که داره در قرآن بیان میشه، خداوند اینها رو به عنوان یک نعمت میبینه، اینکه به هر حال انسان توی زندگیش در قالب یک چارچوبی داره حرکت میکنه. در خصوص جبیره که گفتیم همون مانعی که در محل وضو وجود داره، اگر این جبیره در محل مسح ما باشه، یعنی فرق سر و روی پا، اگر جبیره باشه، فرمودن که جبیره مسح میکنی، یعنی یک پارچه نازک تمیز محل مسح میذاری و مسح میکشی و تیمم هم انجام میدی اگر جبیره در محل مسح باشه. من دیشب خیلی تند و سریع گفتم و رفتم در خصوص کاشت ناخون. این نکته حائز اهمیته که هم کاشت ناخون، هم لاک زدن، هم کاور داشتن، همه اینها مانع وضوئه و اگر خانومی لاک داره یا ناخون کاشته یا کاور یا هر اصطلاحی که حالا خودشون میدونن مانع است به هر حال از رسیدن آب، این شخص باید این مانع رو جدا بکنه، بعد مانع رو جدا بکنه و وضو بگیره و نماز بخونه. اگر امکان جدا شدنش نیست، دقت بکنید، اگر امکان جدا شدنش نیست باید جبیره وضو بگیره، تیمم هم بکنه، نمازش رو میخونه، حالا آروم آروم باید چیکار کنه؟ این ناخونا رو جدا کنه دیگه. بعدن که این ناخونا کامل جدا شد، دوباره باید نمازهایی رو که خونده اینها رو دوباره قضاشو به جا بیاره. این هم نکته مهمیه. ممکنه که محل جبیره رو بشه باز بکنیم. بعضیا خب مثلا دستش یه آسیبی دیده، اینو برداشته 10 متر پارچه بسته. حالا میخواد وضو بگیره، تنبلیش میاد. میگه ما که حالا بستیم، از رو همین وضو میگیریم. نه، اینطور نیست. اگر امکان باز کردنش هست و میشه این پارچه رو، یعنی بند رو باز بکنی و وضو بگیری، باید این کار رو انجام بدی. اگر محل جبیره نجسه، مثلا زخم شده روی دست، حالا خون اومده، خب خون نجسه، روی دست یه مقدار خون جمع شده یا خونابه است، سخت وضو گرفتنش، اطرافش رو که داره میشوره، روی محل زخمش یه پارچه میذاره و پارچه تمیز میذاره و چیکار میکنه؟ دست میکشه. نخیر، دستمال کاغذی خب منتقل میکنه، شما به محض اینکه دستمال کاغذی رو محل زخم میذارید، خون رو سریع میکشه بالا، یه پارچه نازکی که اینجوری انتقال نده. عارضم خدمتتون که ما علاوه بر وضوی جبیره‌ای، غسل جبیره‌ای هم داریم، یعنی ممکنه این شخص حالا گردنش غسلی هم واجب شده، ولی در این حال اینجا مانع وجود داره، باید جبیره غسل بکنه و فرمودن که اگر کسی مانع داره و میخواد غسل بکنه، اینجا غسل ارتماسی نمیتونه انجام بده. در صورتی که جبیره وجود داشته باشه، غسل باید غسل ترتیبی باشه. نکته خیلی مهم، خیلی خیلی مهم، فرمودن که اگر وظیفه شما وضوی جبیره است، دقت بکنید، فرض بفرمایید من الان دستم شکسته، این دستو گیش گرفتم، آتل بستم و وضوی جبیره گرفتم، اذان ظهر زده، میفهمون که اگر میدونه تا آخر وقت نماز این جبیره رو باز میکنه و میتونه نماز بخونه، باید صبر بکنه، بره جبیره رو باز کنه، بیاد نمازش رو بخونه. اگر میدونه که میخواد قبل از اینکه وقت نماز تمام بشه این جبیره رو میتونه باز بکنه. مثلا دکتر گفته سه بعد از ظهر بیا این آتر تو باز بکنم. خب اینجا فرمودن که باید سر بکنی، بری قشنگ این مانع رو برداری، وضو بگی و نماز بخونی. اما اگر میدونی که حالا حالا این بار رو دستت باشه، خب اینجا اشکال نداره، باید چیکار کنی؟ باید با همون حالت وضو جبیره رو انجام بدی و نمازت رو بخونی. خب این نکته خیلی مهمی بود. پس در صورتی که شما جبیره داری و مانع داری و میدونی که قبل از اینکه وقت نماز تمام بشه این جبیره رو، این مانع رو میخوای برداری، صبر کن، این مانع رو بردار، وضو بگی و نمازت رو به جا بیار. یه صلوات بفرستید. و نکته آخر این که مستحب هست که انسان همیشه دائم الوضو باشه. هر جایی که میخواد بره، هر عملی که میخواد انجام بده، مستحب هست که انسان با وضو اون عمل رو انجام بده. علامه طباطبایی رو ازش پرسیدن که سخت‌ترین لحظات شما کدوم لحظات بود؟ ایشون فرمودن اون لحظه‌ای که از خواب بیدار میشدم و وضو نداشتم. انگار یک باری رو دوشم سنگینی میکرد. دقت میکنید؟ اینو باید ما توجه داشته باشیم. تمام احکام ما یک فلسفه پشتش خوابیده. حالا یه وقتی هست ما متوجه اون فلسفه میشیم، یه وقتی کسی از عرفاست تو حالت عرفانی خودش یه سری حقایق رو میفهمه، یه وقتی هست آدم متوجه نمیشه و به وظیفه خودش عمل میکنه. عارفی میگفتش که شاید توی وضو گرفتن، به هر حال ما تو دعاهای وضو هم داریم دیگه، صورتتو داری میشوری این دعا رو بخون، دست راستتو میشوری بگو که خدایا نامه اعمال منو به دست راستم بده، به دست چپم نده، اینو همش دعا داره. میفرمود که شما وقتی دائم الوضو هستید، اولا اون بحث بهداشت فردی است که اسلام بهش اشاره داره. کسی که دائم الوضو هست مرتب در صورتی که وضو از دست میده به واسطه وضو گرفتن، خب بهداشتش رعایت میشه. نکته دوم این که از باب ملکوتی بودن فعل وضو، این که شما صورت رو میشورید میگه که خدایا من با این چشمم گناه کردم و تصمیم دارم میگیرم با این وضوی که دوباره دارم میگیرم کمکم بکن که با این چشما گناه نکنم. این آبی که داره روی صورتم میریزه تو این رو یک مایه نور و برکتی قرار بده که این اتفاق نیفته. دست راست رو داری میشوری همینطور، خدایا گناهانی که با دست راست و چپم انجام دادم، یا مس سر میکشی خدایا من حتی میخوام فکر گناهم به سرم خطور نکنه، به واسطه این آبی که به نام تو دارم روی سرم میکشم و سرم رو رطوبت میدم بهش، تو یک کاری بکنیم که من فکر گناه هم به سرم نزنه. یا مس به پا میکشی که خدایا، یعنی تعهد میدی که خدایا کمک بکن من با این پایی که دارم مس میکشم تو مجلس حرام وارد نشم، تو مجلس گناه وارد نشم. دقت داشته باشید که ما احکامی که اینجا بیان میکنیم، خب کامل فرصت نمیشه همه احکام رو توضیح داد، صرفا یک بخش از احکام رو بیان میکنیم برای اینکه مقدمه باشه، تلنگری باشه، ایجاد انگیزه ای بشه، رفقایی که به هر حال براشون مشکلی پیش میاد اینها خودسرانه خدا نکرده کاری انجام ندن. الحمدلله الان علم پیشرفت کرده. قدیم طلبه میرفت یه جایی با خودش دو سه تا رساله هم میبرد، سوال میپرسیدن باز میکرد تا اونجا ورق میزد پیدا کنه. الان الحمدلله همه دیگه تلفن همراه کنارشون هست، هیچ کسی هم مسلط 100% به رساله نیست. هر مشکلی که پیش میاد سایت مرجع تحقیق خودتون داشته باشید، کانال ایتا، تلگرام و هر چیزی که هست داشته باشید، سامانه پیامکیشو داشته باشید، تلفن گویا داره داشته باشید. مشکلی اگر پیش میاد تو هر زمینه‌ای سعی بکنید استفتا بکنید و به وظیفه خودتون عمل بکنید. انشالله که هممون عامل به آیات و روایات باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.